آغاز تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام‌آور ملی کردستانی در سنندج.
قطع دومین شبکه برون‌مرزی صدا و سیما پس از الکوثر، این بار نوبت به سحر اردو رسید.
و فراخوان مسابقه طراحی آثار حجمی با موضوع کتاب منتشر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، اوقات نیمروزیتون بخیر. و همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. اخبار نیمروزی رادیو فرهنگ رو سرکار خانم صاحب جمع و من راسخ به استحضارتون میرسونیم.
تولید سریال فاخر سنجرخان قهرمان نام آور ملی کردستانی آغاز شد. مراسم آغاز تولید این سریال دیشب در عمارت تاریخی آصف سنندج برگزار شد. مجموعه تلویزیونی سنجرخان وزیری با نویسندگی زنده‌یاد ضیاءالدین دوری و به کارگردانی محمد حسین لطیفی در 26 قسمت تولید خواهد شد. همکارم گزارش می‌دهد.
آغاز به کار پیش تولید سریال ملی سنجرخان به طور رسمی در کردستان. فاطمی رئیس مرکز سیمایی استانهای رسانه ملی در این مراسم با اشاره به توصیه‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری برای ساخت سریال‌های ملی درباره مفاخر اقوام مختلف ایرانی گفت:
و این حرکتی که شروع شده انشاءالله با همکاری استانداران و مسئولین استانی و همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در تولید آثار فاخر در این سطح کمک بکنند انشاءالله آغاز خواهد شد.
استاندار کردستان نیز در این مراسم به تفاهم‌نامه‌ای که ما بین استانداری و رسانه ملی برای ساخت سه سریال فاخر منعقد گردیده گفت:
رسانه ملی انشاءالله کمک خواهد کرد برای معرفی شخصیت‌ها و چهره‌های بزرگی که در گذشته در کردستان باعث خدمت چه در زمینه فرهنگ چه در زمینه سایر مقوله های کشور بودن بتونه کمک بکنه. ما هم سهم خودمون رو در این زمینه حتما ادا خواهیم کرد.
فیلمنامه سریال ملی سنجرخان توسط مرحوم ضیاءالدین دوری تهیه شده و پیش از این قرار بود وی کارگردانی را نیز بر عهده بگیرد. حالا اما افتخار کارگردانی این سریال ملی به محمد حسین لطیفی از کارگردانان مطرح کشور رسیده.
کار تاریخی خیلی متفاوته به لحاظ اجرایی و یک کمی سنگین تره به لحاظ زمانی. امیدواریم که این قولی که میدیم بین 6 تا 8 ماه فیلمبرداری و حالا 3 4 ماه پیش تولید.
سنجرخان وزیری ملقب به سردار اکرم پس از مبارزات بیوقفه در مقابل تجاوزگری‌های روس و انگلیس در ایران با دسیسه استعمارگران انگلیسی در سال 1295 خورشیدی مصادف با روز عاشورا به مقام والای شهادت رسید.
بهنام امیری، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
شبکه یه سحر اردو از ماهواره پاکست حذف شد. مدیر روابط عمومی صدا و سیما در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: شبکه یه سحر اردو یکی از مهمترین شبکه های جبهه رسانه‌ای مقاومت در شبه قاره از روی ماهواره پاکست قطع شد. آقای رنجبران همچنین نوشت: همانطور که مدافعان حرم مدافعان امنیت ملی کشورند، شبکه های برون مرزی رسانه ملی نیز مدافع حریم امنیت ملی ما در فضای جنگ رسانه‌ای هستند، اما گویا برخی اصل مطلب را قبول ندارند. بعد از قطع شبکه الکوثر، شبکه سحر اردو هم که یکی از مهمترین شبکه های جبهه رسانه‌ای مقاومت در شبه قاره هند است، از روی ماهواره پاکست قطع شد.
همایش مجازی بقی فردا برگزار می شود. رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به برپایی هماندیشی بقی نگین تراث اسلامی با حضور اندیشمندان کشورهای اسلامی در فضای مجازی گفت: در این همایش آثار منفی تخریب بقی در وحدت اسلامی بررسی می شود. حجت الاسلام حمید احمدی با بیان اینکه همایش بقیع به دو زبان فارسی و عربی در فضای مجازی برپا می شود افزود، علاوه بر ائمه اطهار علیهم السلام و صحابه و شهدای جنگ احد، بزرگانی از اهل تسنن نیز در این قبرستان مدفون هستند. بر همین اساس همه مسلمانان چه شیعه و چه سنی معتقدند که بقیع به عنوان هویت تاریخ و فرهنگ اسلامی باید حفظ شود. به افزود این همایش با موضوعاتی همچون میراث مشترک مسلمانان در بقیع، ضرورت پاسداشت و یادبود بزرگان اسلام در بقیع و حافظه تصویری بقیع در میراث فرهنگی با حضور اندیشمندان کشورهای مختلف از جمله پاکستان، الجزایر، عراق و ایران برگزار می شود. حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه مطالب در هماندیشی بقیع در قالب مقاله نیز ارائه خواهد شد افزود، در این همایش از نخستین آثار مجموعه بقیع تولید شده در پژوهشکده حج و زیارت نیز رونمایی خواهد شد. یک شنبه 8 شوال سال روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام به دست عمال وهابی آل سعود است.
مهلت ارسال آثار به کنگره ملی شعر فاطمی با موضوع حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا 15 خرداد تمدید شد. رضا یزدانی دبیر این کنگره در گفتگو با همکارم واحدی با اشاره به ارسال 300 اثر در حوزه شعر کلاسیک و کوتاه گفت 14 اثر برگزیده اشعار آیینی 5 تیر در هفته کرامت تقدیر خواهند شد.
کنگره ملی شعر فاطمی برای دومین بار فراخوان خودش رو با موضوع سیره و سلوک حضرت معصومه سلام الله علیها اعلام کرده و تا 15 خرداد سال 99 مهلت ارسال آثار هست در قالب شعر کلاسیک و کوتاه نوشت و شعرهایی که میخوان شرکت بکنن توی این کنگره میتونن آثارشون از طریق سایت جشنواره سایت حرم حضرت معصومه هستش ارسال بفرمایند.
چه تعداد تا حالا آثار فرستادن؟ چه تعداد قرار برگزیده بشن؟
تا الان حدود 300 اثر فرستادی شده و با توجه به اینکه تمدیدم شده جشنواره مسلما آثار بیشتری هم میاد. طبق فراخوانم 14 تا برگزیده داریم، ولی خب تو بخش مختلف و این بخش هم بر اساس نظر هیئت داوران هست، یعنی هنوز مشخص نیست که دقیقاً تو هر بخش چند نفر برگزیده میشه، ولی خب در کل 14 تا اثر رو به عنوان برگزیده انتخاب میکنه.
این کنگره کی قرار برگزار بشه؟
5 تیر ماه انشالله تو هفته کرامت هم هست.
فراخوان مسابقه طراحی آثار حجمی با موضوع کتاب منتشر شد. این فراخوان با هدف بهره‌گیری از هنر مجسمه‌سازی برای ارتقای فرهنگ عمومی و ترویج کتابخوانی منتشر شده است. موضوعات اعلام شده برای شرکت در این مسابقه کتاب، خواندن، کودکان و کتاب و شهر و کتابخانه است. هنرمندان طراح و مجسمه ساز تا 31 خرداد برای شرکت در این فراخوان و ارسال اثر به پایگاه اینترنتی زیباسازی .ir مراجعه کنند.
به مناسبت بزرگداشت سالروز عروج ملکوتی امام راحل رحمت الله علیه، 25 نمایشگاه کتاب با موضوع امام و رهبری در تهران برپا شد. مدیر امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت با هدف آشنایی مخاطبان با منظومه فکری امام راحل و رهبر معظم انقلاب، مجموعه نمایشگاه‌های موضوعی در کتابخانه‌های مناطق 22 گانه تهران در حال برگزاری است. آقای کور دفسود این نمایشگاه‌ها با همکاری مؤسسه نشر عروج، عروج کتاب تا 15 خرداد از ساعت 8 تا 15 برپاست و سازوکار برپایی آنها با رعایت اقدامات پیشگیرانه بهداشتی است.
مرحله کشوری مسابقات قرآن اطرت و نماز به صورت غیر حضوری در تابستان برگزار می شود. آقای میکایل باقری، کارشناس معاون اداره کل قرآن اطرت و نماز آموزش و پرورش گفت استانهایی که هنوز نتوانستند مرحله استانی این مسابقات را برگزار کنند تا 10 مرداد مهلت دارند مسابقات را برگزار و برگزیدگان را به مرحله کشوری معرفی کنند.
جهت استحضار همه عزیزان به ویژه اون دانش آموزانی که به عنوان نفرات برتر مسابقات آموزشگاهیشون به مرحله مناطق راه پیدا کردن و در مرحله منطقه هم تونستن پشتر بگذارن و به عنوان نماینده هم کلاسی هاشون به مسابقات استان راه پیدا کردن، باید عرض کنم که مرحله کشوری این مسابقات انشاءالله در تابستان و به صورت غیر حضوری در 2 مرحله مقدماتی و فینال برگزار خواهد شد. تعداد اندکی از استانهامون تا کنون به واسطه شیوع ویروس کرونا نتونستن مرحله استانی مسابقاتشون رو برگزار کنن. بخش عمده از استانهامون هم در حال برگزاری مسابقات استانیشون هستن در فضای مجازی. نهایتاً تا ده مرداد ما فرصت خواهیم داد رؤسای قرآن اطلاع و نماز استانهای سراسر کشور که آثار نفرات برتر رو به تفکیک رشته، جنسیت و پایه انشالله در رشته‌های نهگانه و سطوح 14گانه‌ای که همه سال برگزار میشه در رشته‌های قرآن شامل قرائت، تحقیق و ترتیل، حفظ و مفاهیم در رشته‌های استراتیمون، رشته‌های نهج البلاغه، صحیفه سجادی و مدحی در رشته نماز هم از آن احکام و انشای نماز آثار دانش آموزان رو به دبیرخانه مسابقات امسال مسابقات رشته‌های آواییمون در دبیرخانه مسابقات در شهرستان‌های استان تهران خواهد بود و همچنین رشته‌های پژوهشیمون در شهر مقدس مشهد و به عهده اداره کل آموزش پرورش خراسان رضوی خواهد بود. آثار دانش آموزان رو باید دبیرخانه این دوره از مسابقات انشالله ارسال کنن. نفرات برتر این مرحله به مرحله نهایی مسابقات غیر حضوری در فضایی که بعداً اعلام خواهیم کرد برگزار خواهد شد.
کارشناس معاون اداره کل قرآن اطرت و نماز و آموزش و پرورش همچنین به راه اندازی کانال این اداره کل در شبکه اجتماعی شاد برای فعالیت‌های 20گانه دانش آموزان اشاره کرد و گفت فعالیت‌های این اداره کل با جدیت در فضای مجازی ادامه خواهد داشت.
شبکه اجتماعی شاد در فضای مجازی ویژه دانش آموزان و معلمین گرانقدر راه اندازی شد. پس از حدود یکی دو ماه فعالیت هر کدوم از ادارات کل کانال رو راه اندازی کردن جهت برقراری ارتباط با مخاطبین خودشون. اداره کل قرآن اطرت و نماز هم با راه اندازی کانال این اداره کل در این شبکه اجتماعی و عضوگیری از دانش آموزان، اولیا و فرهنگیان عزیزمون از 15 اردیبهشت ماه مبادرت به تولید محتوای آموزشی پرورشی با محوریت آموزش و حول محور فعالیت‌های 20گانه‌ای که در مدارس سراسر کشور در طول سال تحصیلی انجام دادیم و به واسطه تعطیلی مدارس در بعضی از این فعالیت‌ها موفق نشدیم فعالیت‌ها رو به پایان برسونیم، در حال حاضر از این فضای مجازی و کانال قرآن اطرت و نماز بهره‌مندیم و آموزش‌های لازم رو در حوزه‌های مختلف هم از قرآن اطرت و نماز در حال تدوین، تولید و همچنین جمع‌آوری آثار و تولیدات استانی هستیم و روزانه در این کانال برگزاری میکنیم. 720 منطقه و اداره آموزش سراسر کشور روز به روز دانش آموزان عزیزمون و معلمین بزرگوار در این کانال عضو میشن. امیدواریم بتونیم بخش عمده ای از اهداف از پیش تعیین شده ای که ذیل همه این فعالیت هامون تعریف کردیم در فضای مجازی محقق کنیم.
تا کنون 125 میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره جمع آوری شده است. آقای سراب نشین مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی گفت پارسال 190 میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره جمع‌آوری شد.
در رابطه با آمار اولیه زکات فطریه و کفارات، همون روزی که جمع آوری میشه دستور هست به همه همکاران که همون روز به حساب مددجویان واریز بکنن. منتها این به مرور زمان آمارش به دست ما میرسه. آماری که ما امروز داریم 125 میلیارد تومان هست. مجموع فطریه عام، فطریه صادات، کفارات که کفارات عمد و غیر عمد هستش، مجموعا تا به امروز 125 میلیارد تومان هستش که واریز شده به حساب مددجویان، یعنی همون نیازمندان که تحت پوشش امداد و سایر دستگاه‌هایی که ذیل اون ستاد زکات استان کار میکنن واریز شده خدمتشون. تا 15 روز بعد از عید فطر میشه این رو آمار جمع‌بندی شده شو عمده شو خدمت شما عرض کنیم. زکات فطریه سال گذشته آماری که جمع‌بندی شده بود 190 میلیارد تومان رسید. مجموع فطریه عام، فطریه صادا، کفاره عمد و غیر عمد شرایط امسال با سال گذشته کاملا متفاوت بود. سال گذشته نماز عید فطر در مصلی‌های اصلی و در سایر نقاط برگزار شد. امسال با توجه به شرایط موجود نماز عید فطر برگزار نشد و خیلی پراکنده در بعضی نقاط برگزار شد. بنابراین مردم امسال بیشتر به نظرم فطریه عام و صاداتشون رو به همون فقرای اقوام و بستگانشون یا به همسایگانشون دادن.
میدان امام اصفهان به عنوان ثروت میراث فرهنگی در دنیا ثبت شد. مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان گفت میدان امام اصفهان با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد میراثی، تاریخی، اقتصادی و شهری که دارد به عنوان ثروت میراث فرهنگی ایران انتخاب و معرفی شد. آقای طیبی افسود این طرح تحقیقاتی به عنوان زنجیره جذب سرمایه گذاری برای تعریف کاربری های جدید از میراث فرهنگی شهرهای مهم دنیا در قالب ابر پروژه افق 2020 اتحادیه اروپا اجرا شد. وی اظهار داشت این طرح با هدف مقایسه عملکرد استفاده مجدد از میراث فرهنگی و تنظیم سیستم نظارتی برای دارایی‌های میراث فرهنگی اجرا شد و شهرهای مانند اصفهان، آمستردام، بخارست، لندن، پاریس، بارسلونا، استکهلم، میلان، عمان و کازان در این طرح بررسی شد. وی بیان داشت در این طرح تلاش می شود تا توجه کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی و کارآفرینان به دارایی های میراث فرهنگی دنیا جلب و الگوهای جدیدی متناسب با ویژگی های فرهنگی آن شهرها طراحی شود. گفتنیست میدان امام در زمان صفویه و حدود 400 سال قبل بنا شده است.
شهردار منطقه 20 تهران کج شدن برج طغرل به علت حفاری تونل مترو را تکذیب کرد. آقای فرهاد افشار تأکید کرد طرح توسعه جنوبی خط 6 متروی تهران به تصویب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسیده است. وی افزود برای اینکه آثار تاریخی مانند برج طغرل از تخریب مصون بمانند، کارشناسان میراث فرهنگی مسیر حفاری تونل را از خیابان ابن باوی که در فاصله 160 متری خط مترو قرار دارد به خیابان شهید غیوری در فاصله 440 متری خیابان ابن باوی تغییر دادند. شهردار منطقه 20 درباره وضع چشمه علی هم گفت بستر سنگی در بالادست چشمه علی مسیر آب را به علت حفاری مترو تغییر داده بود که بعد از ساخت تونل جریان‌های آبی که در محل وجود داشت مسیر خود را پیدا کرده و اکنون وضع چشمه در بسیاری از این مسیرها به حالت طبیعی خود برگشته است. آقای افشار اطمینان داد با اتمام ساخت تونل مترو در خط 6 چشمه‌علی به صورت کامل به حالت قبلی خود برخواهد گشت. برج طغرل با ارتفاع حدود 20 متر در شرق آرامگاه ابن باوی در خیابان ابن باوی شهر ری از آثار به جا مانده از دوره سلجوقیان است. چشمه‌علی نیز یکی از مناطق باستانی و تاریخی شهر ری به شمار می رود.
ساعت به افق سرزمین علم و فرهنگ و هنر، هر روز سه قرار مهم برای شما، 8، 14 و 19. اخبار رادیو فرهنگ.
فرمانده ستاد مقابل با کرونا در کلان شهر تهران از بهبودی قطعی بیش از 88% بیماران مبتلا به کرونا در استان تهران خبر داد. دکتر زالی با اشاره به آمارهای نویدبخش مبارزه با کرونا گفت بالاترین میزان خدمات بستری، درمانی، بهداشتی، آزمایش‌های تشخیصی و مداخلات طبی و درمانی در استان تهران ارائه شده است. معاون وزیر بهداشت هم گفت در پی افزایش شیوع کرونا در استان‌های جنوبی کشور، فریضه عدم انتقال ویروس کرونا در مناطق گرمسیری رد شده است. دکتر حریچی که به چابهار در استان سیستان و بلوچستان رفته است، افزود در حالی که روند موارد ابتلا به کرونا در سایر مناطق کشور رو به کاهش است، در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان شاهد افزایش آمار روزانه ابتلا هستیم. اتاق اصناف ایران هم اعلام کرد افزایش ساعت کار مجتمع‌های تجاری و بازارهای مسقف تا ساعت 22 در آخرین جلسه کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده است و در جلسه فردای ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح خواهد شد. مجتمع‌های تجاری و بازارهای مسقف که از ابتدای اردیبهشت بازگشایی شدند هم اکنون تا ساعت 18 و در مناطق گرمسیر تا ساعت 20 فعالند. وزیر کشور نیز گفت قرار است مساجد پس از تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا فقط برای مراسم نماز و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بازگشایی شود. یکی دیگر از موضوعاتی که قرار است در ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره آن تصمیم گیری شود، موضوع طرح ترافیک در پایتخت است. طرح ترافیک در تهران از ابتدای سال تا کنون برای کمک به استفاده بیشتر مردم از وسایل نقلیه شخصی به منظور حفظ فاصله گذاری اجتماعی اجرا نشده است.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 362 هزار تن فراتر رفت. تا کنون 5 میلیون و 910 هزار نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند. حدود 44% مجموع مبتلایان بهبود یافته و 6.1% هم جان باختند. در آمریکا که همچنان کانون کرونا در جهان است، تعداد مبتلایان به 1,768,000 نفر رسید. پس از حدود 100 روز از شیوع کرونا در آمریکا، 103,330 نفر در این کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. شمار افرادی که در آمریکا از زمان شیوع بیماری کووید 19 به صورت موقت یا دائم کار خود را از دست داده اند به بیش از 40 میلیون نفر رسیده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، در کمتر از 3 ماه 25% آمریکایی‌ها بیکار شدند که این وضع حتی در دوره پس از جنگ جهانی هم وجود نداشت. شمار قربانیان کرونا در اروپا هم به بیش از 171,000 نفر رسیده است. بیشتر جانباختگان به ترتیب در انگلیس، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا هستند. نخست وزیر انگلیس گفت از هفته آینده گام دوم کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز می‌کند. نخست وزیر فرانسه هم اعلام کرد تمام بخش‌ها و مراکز خدماتی دولتی و صنعتی این کشور از هفته آینده بازگشایی می‌شوند. برزیل پس از آمریکا بیشترین افراد مبتلا به کرونا را در جهان دارد. شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به 439,000 نفر و شمار جانباختگان به بیش از 26,700 نفر رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت برزیل، در 24 ساعت گذشته 26,417 نفر به تعداد مبتلایان کرونا اضافه شده است که بیشترین میزان ابتلا از آغاز شیوع این ویروس است. روسیه سومین کشور پس از آمریکا و برزیل از نظر تعداد افراد آلوده به کرونا است. حدود 387,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. شمار مبتلایان به کرونا در هند نیز رو به افزایش است. همکارمان از دهلی نو گزارش می‌دهد.
هند تا 4 روز پیش در رده 11 جدول جهانی کشورهای مبتلا به ویروس کرونا قرار داشت، اما امروز به جایگاه 9 این جدول دست یافت و پس از آلمان 182,000 کرونایی قرار گرفت. همچنین با شناسایی بیش از 7,500 نفر مبتلا به ویروس کرونا در این کشور در طول 24 ساعت گذشته، رکورد شناسایی مبتلایان به این ویروس نیز در این کشور امروز شکسته شد. تا صبح امروز حدود 166,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور پرجمعیت شناسایی شدند. از این تعداد بیش از 71,000 نفر پس از بهبودی از بیمارستان‌ها مرخص شدند، اما 4,706 نفر از این افراد جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. با توجه به سیر صعودی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در هند، امکان رسیدن هند به رده‌های بالاتر جدول جهانی ابتلا به ویروس کرونا در روزهای آینده وجود دارد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سازمان هواشناسی برای امروز عصر در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی، ارتفاعات شمال غرب، جنوب کرمان و شمال هرمزگان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
بعد از ظهر در ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال غرب، جنوب استان کرمان و شمال هرمزگان و همچنین فردا بعد از ظهر در استانهای ساحلی خزر ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات زاگرس مرکزی انتظار رگبارهای پراکنده باران داریم. گاهی رعد و برق و وزش باد هم رخ خواهد داد. بعد از ظهر یکشنبه در استان گلستان و ارتفاعات استانهای مازندران، خراسان شمالی، فارس و جنوب کرمان این شرایط افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی شده. در 2 روز آینده در بعضی ساعات در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید میشه. بعد از ظهر امروز و همچنین فردا و پس فردا در جنوب غرب، استانهای ایلام و خوزستان، باد و گرد و خاک پیش بینی میکنیم. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که آسمانی صاف داشته باشیم تا 5 روز آینده. وزش باد، ماندگاری هوای گرم در تهران و بیشینه دمای تهران امروز 36، فردا 38، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هم حدود 37 درجه بیشینه دما خواهد بود. کمینه دما هم در مهرآباد 25 و شمیرانات 21 درجه خواهد شد.
و وقت اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:33 است. پایان پخش اخبار از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا. سلام، عصر جمعتون بخیر باشه. با برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز جمعه نهمین روز از خرداد ماه سال 99 همراه شما خواهیم بود تا ساعت 22. ما رو بشنوید. همکاران بنده در مجموعه برنامه‌های بخش دوم امروز، تهیه کننده جناب آقای فرامرز علی خانی، صدا بردار جناب آقای مرتضی مظفری، هماهنگی و ارتباطات جناب آقای رهگذر. بنده حامد عباسی گوینده این بخش. جا داره که تشکر و قدردانی کنیم از همه عزیزانمون که در رادیو فرهنگ تلاش میکنن تا برنامه‌های خوبی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم. از ساعت 14:30 حدوداً 2 دقیقه دیگه با این برنامه‌ها میهمان لحظه‌هاتون خواهیم بود. اولین برنامه برنامه خشت اول خواهد بود، در ساعت 15:15 فکرانه تقدیم خواهد شد. ساعت 16 برنامه حریر سخن رو میتونید بشنوید و ساعت 16:30 نوت هفتم پخش خواهد شد. در ساعت 17 میتونید برنامه آیین سپاس رو بشنوید. ساعت 17:30 اتاق فرهنگ پخش خواهد شد و ساعت 18 زمان پخش برنامه آشتی کنان خواهد بود. در ساعت 19 هم همکارانم در واحد خبر ما را از تازه ترین رویدادهای خبر ایران و جهان مطلع خواهند ساخت. 19:30 شنیدنی های تاریخ پخش خواهد شد و ساعت 19:45 کیمیای کلمات رو خواهیم داشت. در ادامه هم همراه خواهیم شد با لحظه های روحانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران در ساعت 20:34. دوستان عزیز، بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی برنامه خشت اول به عنوان اولین برنامه این بخش تقدیم خواهد شد.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.